بله، شنیدیم این قطعه زیبای موسیقایی رو و امیدواریم که تدبیر کننده روزها و شبها برای ما ملت ایران امسال هم تقدیر خوبی رو رقم بزنه. ملت ما شایسته داشتن بهترین ها هستند و مردم ما یکی از بهترین ملت های دنیا هستند و امیدواریم که خانواده ها هم در کانون خودشون فضایی گرم و شاد و دلپذیر داشته باشن و چه بهتر که این اتفاق رو با آموختن نکاتی کوچک و به کار بردن نکاتی کوچک در حوزه سبک زندگیمون دنبال بکنیم و چه بهتر که تکمون هم به فرهنگ خودمون باشه، فرهنگ ایرانی و اسلامی. ما قرار هست با آقای دکتر حامد بخشی گفتگو بکنیم، اگر ارتباطمون برقرار شده که ظاهرا هم برقرار هست، من خدمتشون سلام عرض می‌کنم. آقای دکتر بخشی عرض سلام. خب هنوزشون روی خط برنامه نیامد. هنوزشون روی خط برنامه نیامدن، اما من در همین فاصله باز هم میتونم بهتون اعلام بکنم از طریق سامانه پیامکی 301035 اگر نقطه نظری دارید در رابطه با بحث حالا امروز این لحظاتمون که سبک زندگی ایرانی و اسلامی هستش، میتونید از طریق راه ارتباطی که عرض کردم با ما در میون بگذارید نکاتتون رو، سوالاتتون رو، ما هم بتونیم تو این فاصله بپرسیم و البته دیدگاه‌های دیگه هم اگر داشته باشید حتما در فواصل برنامه و متناسب با حضور مهمان اون بخش حتما مورد پرسش قرار خواهد گرفت. در خدمت آقای بخشی هستیم. آقای دکتر بخشی عرض سلام و ادب.
سلام و احترام خدمت شما همکار گرامی و همه زحمتکشان رادیو که تو این ایام تعطیلات هم همچنان به اجرا و فعالیت مشغولید.
زنده باشید، انجام وظیفه است. همچنین از شما ممنونیم که در این ایام عید هر روز وقتی رو اختصاص میدید و با برنامه ما گفتگو میکنید. در خدمتون هستم بابت نکاتی که برای امروز آماده کردید.
خواهش میکنم، در خدمتون هستم. تعریف فرمایشات و بحثایی که در روزهای گذشته داشتیم، ما بحث سبک زندگی اسلام ایرانی رو داشتیم که سه تا محور بسیار مهم توی این در واقع سبک زندگی لایف استایل مطرحه. یکی ارتباط انسان با کالای هستی که در واقع امروز می‌خوایم در مورد صحبت بکنیم و دیروز و پیروز هم بحث ارتباط انسان با خودش و دیگران بود. یه سری نکات از ارتباط انسان با دیگران مونده که الان یک اجمالا خیلی سریع صحبت می‌کنیم و می‌ریم سراغ مهم‌ترین قسمت و محوری زندگی انسان که در واقع غایت هستی و غایت حیات انسانی اینها وابسته به اون هست. ما در ارتباط با دیگران موضوع حق و ناس رو دیروز مطرح کردیم که خیلی مسئله مهمیه و بازخوردهای خوبی هم در واقع ازش گرفته شده. مبنی بر این که بر ترتیب یکی از مهمترین اصول زندگی و حیات انسانی رعایت حقوق دیگران در شرایط واقعی زندگی هست. ما بارها شنیدیم در احادیث قدسی، در کلام معصومین و بزرگان و علما که در روز قیامت اگر خداوند متعال از همه حقها و حقوقهای خودش هم بگذره، همه گناهان ما رو هم ببخشه، اما از حقی که ما به در واقع دین دیگران گردن ما هست، حق و ناسی که گردن ما هست نمیگذره. خب یه خیلی مسئله مهمی و یک مهارت و کلام ارتباطی و سیاقنی و قوی رو به ما نشون میده که اگر میخواهیم سعادت دنیا آخرت داشته باشیم، باید در ارتباط با دیگران حق و انصاف و رعایت اعتدال رو داشته باشیم که خدای نکرده حق دیگران گردن ما باقی نمونه. مسئله دیگه که در واقع نیاز هستی خیلی روی مهارت ارتباطی با دوستان و اقوام آشنایان خیلی مطرح میشه، اینی که مطرح کردیم به شرط افراطی نصیحت نکنیم، اگر توصیه میخواییم انجام بدیم با رفتار خودمون نشون بدیم، خودمون عامل به اون باشیم.
بله.
و این در واقع در اون روانشناسی امر معروف و نهی از منکر هم خیلی مطرحه. یک مثالی هم دیروز دادیم، مثلا حسنین علیه السلام زمانی که میخواستن به اون پیرمردی که اشتباه حضور میگرفت تذکری رو بدن، تذکر لسانی ندادن، با رفتار خودشون نشون دادن و این یک سرلوحی برای کار ما که اگر میخواییم رفتار اشتباهی به کسی رو گوشزد بکنیم یا احیانا یعنی اون رو نهی بکنیم از اون رفتار، به صورت عملی نشونش بدیم. مهارت بعدی که در کلام و ارتباط با دیگران مطرحه و خیلی مهمه و ما ازش شاید غافل باشیم، مهارت گوش دادنه. وقتی کسی با همون صحبت میکنه با جان و دل گوش بدیم، حرفاش رو بفهمیم، و سعی بکنیم از در واقع ادا در آوردن و یا اینکه آره من دارم میشنوم تو حرفات دارم به دوینها پرهیز بکنیم، این حس بسیار نامطلوبی رو به طرف مقابل میده و احساس میکنه که حرفان برای اون در واقع اهمیتی نداره یا خیلی از نگاه بالا پایین به من نگاه میکنه و خلاصه زده میشه از کلام و بیان. مورد بعدی که توی این مهارت ارتباطی لازم داریم صراحت و صداقت هست، که هم حرفون رو صریح بزنیم، خیلی کنایه صحبت نکنیم، خیلی مثلا تمنم به قول خودمون تیکه نندازیم به طرف، بخواییم هی دائما با ادا و با کنایه و با استعاره و با تیکه انداختن جلو بریم، طبیعیه که طرف مقابل از بحث ما و کلام ما کاملا ناراحت میشه، دلخور میشه و این باعث گلگی و زندگی و احیانا ناراحتی و کدورت بین چند نفر اتفاق میفته. از کلمات درست در زمان مناسب خودش، ما خیلی وقتا مثلا فرض بگیریم که تاییدی میخواییم میکنیم، میگیم مثلا احسن، آفرین، چقدر خوب، ولی اگر این رو در زمان مناسبی که طرف داره صحبت میکنه یا طرف داره ابراز نظر میکنه انجام ندیم، خودش ممکنه تبدیل بشه به یک کلمه کاملا منفی و بازخورد بسیار منفی و زننده رو از طرف مقابل بگیریم. و در نهایت آخرین مسئله از پذیرش دیگران هست، این که ما بخواییم فقط حرف خودمون رو به کرسی بشونیم و نگاه و توجهی به دیگران نداشته باشیم، خودش یک مانع ارتباطی بسیار بزرگیه که خب آسیب میزنه به اون روابط اجتماعی و تعاملات ما و در نتیجه همدلی اجتماعی ما رو هم به شدت پایین میاره. این مسئله همدلی اجتماعی که حالا پیوند میخوام بدم به سومین بحثمون که امروز انشالله شروعش میکنیم و روزهای آینده ادامه میدیم، دیروز در کلام مقام اعظم رهبری مطرح بود که ایشون یک موضوع رو خیلی جدی و صریح مطرح کردن که ما در بیان همدلی اجتماعیمون یه مقداری داریم ضعیف عمل میکنیم، یک سری دو قطبی های کاذب و نامناسبی در جامعه از قبل شکل گرفته الان هم داره تقویت میشه و اینها نتیجهش در واقع اون کاهش همدلی بین افراد جامعه، بین اقشار جامعه، حتی بین خانواده ها و این در واقع مطلوب اون فرآیند اجتماعی مناسب و مساعد ما نخواهد بود. از این جهت برای ارتقا و تقویت اون همدلی اجتماعی ما باید بتونیم هم مهارت ارتباطی با دیگران رو اصلاح بکنیم و هم روی خودمون کار بکنیم و در نهایت روی ارتباطمون با خالق هستی به عنوان مبدع و منشأ اصلی حیات. خب سومین بعد ارتباطی که ارتباط انسان با در واقع خالق و مخلوق هست، ارتباطی که ما به عنوان بنده، به عنوان عبد با معبود خودمون داریم، این ارتباط در واقع از این یه سرچشمه میگیره، از این فرضیه و از این نکته بسیار مهم سرچشمه میگیره که ما همه فقیر الاللهیم و خداوند غنی علی الاطلاق، یعنی ما همه فقیریم و در فقر خودمون داریم به سمت کسی که از خودمون بسیار بسیار قویتر هست، بی نهایت قویتر هست، بی نهایت غنیتر هست، اون قادر مطلقه و ما میخواییم از درگاه اون در واقع کسب فیض بکنیم، کسب حیات بکنیم، کسب روزی بکنیم، کسب رزق بکنیم. من جالب بود داشتم بررسی میکردم، حالا نکته که قطعا شنوندگان عزیز باش مواجه شدم، برای من مسئله جالبی بود که گفتم قرآن کریم با کلمه الله شروع میشه و با کلمه ناس تموم میشه، یعنی در واقع نوع نگاه قرآن اینه که اول از هر چیزی خداوند متعال، از خداوند متعال ما بتونیم به در واقع مردم یا افراد جامعه برسیم و این خیلی مسئله زیبا و جذابی بود که یکی از لطایف جذاب قرآن کریم هست. و حالا در مورد ارتباط در واقع انسان با خدا که یکی از مهمترین مبناهای روانشناسی اجتماعی، روانشناسی خانواده و در واقع سبک زندگی اسلامی ایرانی هست، میخواییم به راهبردا برسیم. آقا ما متوجه ضرورت این رابطه هستیم، چجوری میتونیم به لحاظ روانی ارتباط خودمون با مخلوق رو، خالق رو، ما به عنوان مخلوق چجوری میتونیم ارتباط خودمون با خالق رو تقویت بکنیم. یه چند تا راهکار هست که من امروز دو سه تاشو مطرح میکنم و در جلسات بعدی انشالله باز تفصیل میدیم این موضوع رو.
در خدمتتونم. بفرمایید.
خواهش میکنم. بحث اول اینه که میگن شما وقتی میخواید در واقع از یکی که از خودتون بزرگتر هست، مثلا فرض بگیریم یک مثال بلا تشبیه میگیم، شما مثلا به مدیر ارشد خودتون تو همون سازمانی که کار میکنید میخواید برید، طبیعتا در میزنید، آداب رعایت میکنید، لباستون رو مرتب میکنید، وقتی میرید با خضوع و خشوع نسبتا مناسب تری نسبت مثلا همکاری که هر روز اتاق میدیدش برخورد میکنید. آی مدیر سلام، حال شما خوبه؟ مثلا حالا تصور این که ما به عنوان مخلوق میخوایم در محضر خالق خودمون بریم، طبیعتا باید یک خضوع و خشوع بسیار بالایی داشته باشیم که این خضوع و خشوع با ابزارهای حاصل میشه که از جمله مهمترین اونها بحث دعا کردنه، که دعا در روانشناسی بالاخص روانشناسی اسلامی که بحث میکنن یک جایگاه ویژه‌ای داره در رقت قلبی، در آرامش روانی، در سلامت روانی و سلامت اجتماعی و افزایش همدلی. حالا دعا کردن چجوری باشه؟ خداوند متعال در جایگاه در واقع قرآن کریم در کلام ائمه معصوم و علما هست که هر چقدر دعا با خضوع و خشوع بیشتری باشه و با تمنای بیشتر، با ندبه بیشتری باشه، با حالت حزن و حالت التماسی که خالق به مخلوق به خالق خودش میگیره، در واقع اثر بهتری رو داره. راهبرد دومش اینه که ما در واقع به این باور برسیم که عالم محضر خداست و محضر خدا هم به هر حال محضر ارزشمندیه، همیشه ناظر به تمام ریز و درشت اعمال ما هست و در محضر خدا هم باید در واقع گناه نکنیم و دائما به فکر اصلاح امور و اعمال خودمون باشیم، خودمون رو در محضر خدا ببینیم. شما فرض بگیرید مثلا در اتاق کاری نشستین و دوربین مداربسته این بالا سر شما هست و شما میدانید که تک تک رفتار و اعمال شما از اون طریق داره ضبط میشه و مثلا همون رفتار داره یه جای پخش میشه، چقدر حواستون جمع میکنید، چقدر به خودتون میرسید، چقدر در گفتارتون، در رفتارتون، در کلامتون دائما دارید تجدید نظر میکنید، دائما دارید بازنگری میکنید، دائما خودتون رو اصطلاحا بروز میکنید، خودتون رو در بهترین وضع و شرایط ممکن قرار میدید. چرا؟ چون میدونید یه چیزی داره شما رو ضبط میکنه و همزمان یه کسانی دارن شما رو مشاهده میکنن، نظاره میکنن. اگر ما با این نگاه و دیدگاه بر خالق هستی نگاه بکنیم که یک خالقی دائما داره ما رو نگاه میکنه و ما در محضر اون هستیم و رفتار ما داره منعکس کننده یک سری مسائل در جای دیگه میشه، چقدر میتونیم در واقع نسبت به رفتار و اعمال خودمون نظارت و بازنگری داشته باشیم. و مسئله سوم بحث شکرگزاریه که عالی‌ترین مرتبه شکرگزاری بحث در واقع عبادت خداوند هست، عبادت که از طریق نماز حاصل میشه، از طریق در واقع کارهای خیر و نیک انجام میشه که مهمترین و بهترین در واقع حیاتش بحث نماز هست که بتونیم در واقع از خالق خودمون به عنوان خالق، به عنوان مبدع، به عنوان قادر مطلق تشکر بکنیم، به واسطه نعمتهای بسیار زیادی که بهمون داده، به واسطه حق حیات که بهمون داده، به واسطه حق سلامتی که بهمون داده، به واسطه حق خانوادهی که بهمون داده و نعمتهای بی نهایت و بیشماری که فقط چشم باز بکنیم و اطراف خودمون رو نگاه بکنیم در این بهار طبیعت هم میتونیم در واقع از اون زیبایی ها لذت ببریم.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای دکتر بخشی از نکاتی که امروز مطرح کردید. صمیمانه متشکرم و امیدوارم که در روزهای بعد هم بتونیم باز خدمتون باشیم.
انشاءالله. متشکرم از شما و همه همکاران و مجدد سال نو رو تبریک میگم به همه هموطنان عزیزم.
زنده باشین. خدا نگهدار.
خدا حافظ.
بله، مجدد ما هم سال نو رو خدمتون تبریک عرض میکنیم، ایام نوروز رو خدمتون تبریک عرض میکنیم. در همین فاصله هم که صحبت میکردیم با آقای دکتر بخشی، باز محبت کردید، پیامک هایی رو به برنامه ما و شماره 30,000 ارسال کردید. من گزیده ای از چند پیام رو میخونم تا به سراغ بخش دیگه برنامه بریم. شماره 912-2964 حالا سال نو رو به ما تبریک گفتن، آرزو قبولی طاعت و عبادات رو داشتن و گفتن که برنامه های رادیویتون بی اثر هستش و کارشناسان خیلی حرفای مهمی نمیزنند. این نظر شما مخاطبان محترم هستش، ما هم وظیفه داریم به این برنامه نظراتتون رو منعکس کنیم، دیدگاهتون رو بگیم. اگر در اون حالا فوشی یا حرف ناسزایی نباشه حتما این اون پیام ها رو قرائت خواهیم کرد. اگر هم حتی اگر حرف نامربوطی هم زده باشید، باز ما منهای اون بخش ها که معذوریت داریم برای پخشش و گفتنش، باز از اون عزیزان هم تشکر میکنیم و نکات رو مطرح میکنیم. شماره دیگری 0930-41-04 نوشتن که فرهنگ ما ایرانیان غنی هستش و لزومی نداره از فرهنگ دیگری چیزی رو قرض بگیریم. این هم دیدگاه محترمی است و از سمت یکی از شنوندگان برای ما اومده. و شماره دیگری هم اشاره کردن که با شماره 0919-1855 اشاره کردن که خانواده و جامعه یک رابطه پایاپای دارن و وقتی در جامعه مشکلات زیاد میشه، این وضع نمودش در خانواده ها هم دیده میشه و اثراتی که میتونه داشته باشه. بله، دیدگاه مختلفی هستش که شما عزیزان برای ما میفرستید، حتما هم بر اساس تجربیاتتون و بر اساس تجربه زیسته شما هستش، قابل احترام هستش دیدگاه شما. و این رو هم باید در نظر بگیریم، در جامعه بخش های مختلفی هستن، هر کدوم خدمت رسانی میکنن، بخش هایی هم هستن که اصطلاحاً کشکار کرد هایی دارند و ممکنه اتفاقات نامناسبی بیفته. حالا در حوزه اقتصادی به خصوص ما این کشکار کردی ها رو در بخش های مختلف میبینیم، مشکلاتی که به نوعی در ریز و درشتش گریبان گیر بخش های مختلف جامعه شده و اتفاقاً این بخش ها و این مشکلات اقتصادی هم میتونه تسری پیدا بکنه به خانواده ها. امیدواریم که در این بخش ها نهادهای زیربط کار خودشون رو به درستی انجام بدن تا اتفاقات خوبی بیفته، فرهنگمون به درستی هم احیا بشه هم منتقل بشه و ما واقعا از ایرانی بودن خودمون افتخار بکنیم. این رو هم نباید ازش غفلت بکنیم که ما بخش های خدمتگزار هم در جامعهمون داریم، بخش هایی که در حوزه خودشون دارن کارشون رو انجام میدن. حالا حتی اگر همه اون نهاد هم به درستی کارش رو درست انجام نده یا واحدهای از اون باز کارهاش و اعمالش قابل انتقاد باشه، اما در بخش های دیگه میشه اون رو کارکردهای درستش رو دید. نهاد سلامت، عزیزانمون در کادر سلامت و درمان یکی از اون بخش ها هستن که افراد پرتلاشی در اونجا حضور دارن، آتش نشانان محترم هستن، اورژانس، آتش نشانی، هلال احمر، پلیس ما، نیروی انتظامی ما، همه اینها بخش هایی هستن که دارن کارهای خودشون رو به زیبایی و به نیکی انجام میدن و به همه اینها خدا قوت هم عرض میکنیم.
اولین تصادف منجر به فوتمون که تصادف مهمی ما هست،
اولین گواهینامه‌ای است که صادر شده.
تصادفات جدیدترین آسیب و دغدغه ماست.
سهم استفاده ما از این قابلیت روز به روز داره افزایش پیدا میکنه.
خیابون یه طرفه
هست،
شما هم
نداری
ورود
ممنوع کردین خیابون رو؟ تاکسی سمن، با احتیاط تاکسی متوقف شد.
سامانه هست، از این سامانه که دیگه برمون متوقف.
بله، وقتی این قطعه کوتاه رو میشنویم یعنی که در برنامه پا به پای بهار قرار هستش که به سراغ مسئولان محترم نیروی انتظامی در بخش راهنمایی و رانندگی بریم و طبق این روال دو سه روز اخیر در این لحظه هم قرار هست در خدمت جناب سرهنگ احمد شیرانی رئیس پلیس کنترل ترافیک راه‌های کشور باشیم و در رابطه با آخرین وضعیت راه‌ها، معابر، جاده‌ها باهاشون گفتگو بکنیم. جناب سرهنگ عرض سلام دارم خدمتتون، مجدداً سال نو رو خدمتتون تبریک عرض می‌کنم.
عرض سلام و وقت بخیر خدمت شما و شنوندگان عزیز، عرض تبریک به مناسبت ایام سال جدید خدمت همه هموطنان عزیز.
بله، در خدمتون هستیم. به نظر هم میرسه جایی حضور دارید که محیط بازی هستش و رفت آمدهای جاده ها هستش، میشنویم، شنیدنی هستش گزارشتون، در خدمتونیم.
بله درست، من داخل خودرو هستم، در محدوده عوارضی جاده چالوس هستیم. خب همونجور که جناب عالی اشاره فرمودید روند سفرهای نوروزی هموطنان عزیز. در روز گذشته با توجه به شرایط مساعد جوی روند افزایشی پیدا کرده، به همین لحاظ امروز از ساعت 9 صبح در جاده چالوس در مسیر جنوبشون و آزادراه تهران شمال یک طرفه اعمال شده سمت شمال. جاده حراس هم از ساعت 12 در مسیر جنوب شمال به صورت موقت یک طرفه شده که این بار مسیر حرکت به سمت استانهای شمالی سریعتر حرکت کنن و انشاءالله مسافران هم بدون دغدغه به مقصد خودشون برسن. الگوی سفرهای ترافیکی کماکان نشون میده که افزایش سفرها به مقاصد و استانهای مختلف در رتبه اول در استان مازندران بیشترین مقصد سفرهای نوروزی هست و بعد استان گیلان و بعد استان خراسان رضوی است. البته فرایند بررسی آمارهایی که ما داریم به ما نشون میده که در استانهای جنوبی هم امسال یک تغییراتی در روند سفرها رخ داده، یعنی اینکه سفرها به استانهای جنوبی به لحاظ شرایط خاص جوی و همچنین شاید زیرساختهای مناسبی که در این استانها فراهم شده به قدری افزایش پیدا کرده. استانهای خوزستان، بوشهر و هرمزگان دارای در واقع مراجع کننده و مسافران نوروزی بیشتری نسبت به سال گذشته شدن. خب وضعیت جوی جاده ها امروز با توجه به اینکه اکثر استانهای کشور جو آرامی داشت، صرفا در برخی از محورهای استان کردستان یک سنگینی ترافیکی مشاهده شد و یک بارندگی خفیفی در این مسیرها ما شاهد بودیم که البته فعلا برطرف شده. در حال حاضر تمامی مسیرهای اصلی و مواصلات کشور باز از تردد به صورت روان در حال حرکت هست.
جناب سرهنگ، با توجه به اینکه فرمودید الان هم در محل جاده چالوس هستید، ما پیام هایی رو داشتیم که در اون محدوده خیلی ترافیک سنگین هستش، تقریبا ماشین ها اعلام کردن که هر 100 متر یک ساعت در ترافیک میمونن. وضعیت چگونه هستش و چگونه داره مدیریت میشه؟
بله ببینید، جاده چالوس آزادراه تهران شما علارغم اقدامات مناسبی که در سالیان اخیر برای افتتاح آزادراه در فاز 1 و 2 صورت گرفته، ولی کماکان چون این قطعات هنوز در فاز 3 تکمیل نشده، تمام این لاین های عرض شده آزادراه در جاده قدیم کرج چالوس میان در پل زنگوله و صرفا یک لاین عبور به سمت شمال هنوز وجود داره و اون به اصطلاح عامیانه قیف و یا به اصطلاح مهندسی ترافیک گلوگاه هنوز در آنجا وجود داره. به همین لحاظ ظرفیت این جاده یکی از پایین ظرفیت بودن تمام جاده‌های کشور اگه بخوایم در نظر بگیریم، این جاده کم ظرفیت ترین جاده هست، جاده اصلی هم هست، یعنی در هر ساعت 1800 تا 2000 خودرو بیشتر نمیتونه از این جاده عبور کنن. حالا پلیس در شرایطی که همزمانی سفر هموطنان هست و ظرفیت مسیر اشباع میشه، موقتاً مسیر رو به سمت شمال یک طرفه میکنه که این ظرفیت 2000 خودرو حداقل به 3000 تا 3500 خودرو افزایش پیدا کنه که مشکل ترافیک در این مسیر به حداقل برسه و این ازدحام و ترافیکای سنگین کاهش پیدا کنه. ولی باز تمام توصیه میکنیم به هموطنان در این شرایطی که اکثریت مقصد سفرها به استانهای شمالی هست، این همزمانی و یک مسیر تعیین شدن توسط اکثر هموطنان باعث ازدحام در این جاده خواهد شد. مسیر جایگزین در آزادراه قزوین رشت، جاده حراز و جاده فیروزکوه به مراتب شرایط بهتری برای انتخاب مسیر در این ایام دارند.
تو خبر هم یک نکته در رابطه با جاده حراز اومده بود که یک محدودیتی برش اعمال شده، الان آخرین وضعیت این محدودیت رو هم میشه بفرمایید؟
بله البته من صدا شما بریده بود دریافت میکنم. ببینید در جاده حراز قسمت های تعلیل شده ولی کماکان عملیات عمرانی ادامه داره. بله. و این جاده بایستی ظرفیتش با توجه به حجم مراد افزایش بده کنه. در شرایطی که فعلا مسیر عمده مسافرات ها در حرکت به سمت شمال هست، یعنی جنوب به شمال هست، امروز هم به لحاظ حجم ترافیک و سنگینی ترافیک در مسیر جنوب به شمال موقتا یک محدودیت اجرا شد، به گونه که در جاده حراز تردد در شمال به جنوب ممنوع شد و صرفا در ساعاتی از ساعت 12 و فعلا کماکان ادامه داره در مسیر جنوب به شمال این یک طرفه شدن اعمال شده که این وضعیت ترافیک به حالت تقریبا مطلوب برسه و بعد هم دوباره به حالت عادی برگردونیم، چون دائما نمیشه این جاده ها یک طرفه کرد. خیلی از ساکنین عزیزی که در روستاها و شهرهای اطراف این جاده قرار دارن، خب به لحاظ شرایط خاص زندگی و رفت و آمدشون و مشغله کارشون بایستی در مسیرهای مختلف اینجاد تردد کنند. صرفا این محدودیت ها به صورت موقت و ساعتی خواهد بود.
بله، خیلی از شما متشکرم جناب سرهنگ شیرانی از اینکه در این برنامه حضور داشتید. ما از نکاتتون استفاده کردیم و شما رو به خدا می‌سپارم.
بله ببخشید بابت کیفیت پایین صدا، در خدمت شما
خواهش می‌کنم.
سلامتی برای همه هموطنان دارم. خدا نگهدار.
خواهش می‌کنم، خدا نگهدارتون. ما در همین فاصله باز هم پیامک‌هایی رو داشتیم از شما شنوندگان محترم و اشاره‌ای کردن دارنده شماره 0913-3875 به این نکته که چرا فقط در ایام نوروز از مشاغلی که ماهیت دولتی دارند یاد می‌کنید و از بخش خصوصی و فعالان اقتصادی که مشغول به خدمت رسانی هستند یاد نمی‌کنید. بله، نکته بسیار درستی هستش، به خصوص عزیزانی که در حوزه صنعت غذایی فعالیت میکنن، اونها هم جز بخشهایی هستن که فعالیتشون تقریبا 24 ساعت است و از کارخونه ها و واحد های در واقع تولیدی تا در واقع سطح سوپرمارکت ها و فروشگاه هایی که به عرضه میپردازن و تعطیلات نوروز معمولا برای این عزیزان هم به یک معنا نداره، همیشه سر کار هستن، همیشه چراغ واحد صنفیشون روشنه و خدا کنه که همیشه همه واحدهای صنفی چراغشون روشن باشه. از بخشای دیگه اقتصادی و واحدها و اصناف هم حتما هستن. حالا باز مواد غذایی رو اشاره کردیم، صنایع پوشاک هم چه قبل از نوروز که خیلی پرکارتر هستن، بعد از نوروز هم بعضن باز هستن. ممکنه بعضی از عزیزان مردممون فرصت نکرده باشن، خریدشون رو تکمیل کرده باشن یا خرید نکرده باشن، از همین فرصت روزهای ابتدای استفاده میکنن. چراغ این واحدهای صنفی هم این روزها روشن هستش و بسیاری دیگر از واحدهای صنفی هم هستن، حالا مثل لوازم خانگی، مثل فروشگاه‌های عرضه تلفن همراه، اینها هم که اصلا این تعطیلات براشون فصل ویژه تری هستش. مردم عیدی گرفتن، دستشون یک مقداری بازتر هستش، میتونن با فراغ بال خرید بکنن و این واحدهای صنفی هم این روزها رفت آمد توش زیاد هستش. به همه این عزیزان خدا قوت عرض میکنیم، امیدواریم که سال خوب و نوعی داشته باشن. اینها همه به نوعی جلوه مشارکت های مردمی هستش در عرصه اقتصادی و حالا که مردم ما در این فعالیت اقتصادی حضور دارن، چه خوبه که دولت مردان ما هم در سال آینده فعالیت هاشون رو به گونه ای ساماندهی بکنن که مردم ما طعم رفاه رو بچشن، طعم آسایش رو بچشن، تجربه خوبی داشته باشن از زندگیشون، از ایرانی بودنشون احساس خوبی بکنن، احساس بکنن که یک ملت سربلند هستن، کما این که هستن و تاریخ ما گواهی میده به این سربلندی، بتونن در روزگار خودشون، در معیشت خودشون هم حالا اتفاقات خوبی رو تجربه بکنن. ممنونیم از اینکه برنامه پا به پای بهار رو همراهی میکنید. پا به پای ما هستید تا انتهای نوروز و روز 13 فروردین که ما افتخار داریم در خدمتتون باشیم در این برنامه و دیدگاهاتون رو با ما به اشتراک میگذارید. دیدگاه های انتقادی برای ما جذاب هستن. حتما نکاتتون رو در رابطه با موضوعاتی که دارید مطرح بکنید. برنامه های صدا و سیما، برنامه های تلویزیونی، رادیویی در این چند روز پخش شده. اگر نقطه نظری دارید میتونید با ما در میون بگذارید. به هر حال رسانه بخشی از فرهنگ، سازنده فرهنگ و کمک میکنه. اگر نکته‌ای دارید میتونید در میون بگذارید. در رابطه با وضعیت اقتصادی، به طور خاص در رابطه با شعار سال که انتخاب شده، جهش تولید با مشارکت مردم، دیدگاهتون رو در میون بگذارید و آنچه که فکر میکنید میشه به لحاظ پیشنهادی مطرح کرد و آنچه که میشه به لحاظ یک راهکار، یک پیشنهاد، یک